تبارک و تعالی فی کتابه الکریم ولقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر و البحر و رزقناهم من الطیبات. برای خوشنودی قلب منور امام زمان، عزت و عظمت شیعیان و نابودی دشمنان دین و تحقق اهداف قرآن صلواتی عنایت کنیم. اگه بشه یه کمی صدای بلندگوتون رو بیشتر کنیم مسکینم اذیت. در بحثی که تقدیم محضر مبارکتون شد، ما در ارتباط با منافع و فواید اخلاق جنسی بخشهایی رو مورد توجه قرار دادیم و در روز قبل عرض کردم که یکی از مهمترین ها در بخش فواید این است که ما بشناسیم که دانستن اخلاق جنسی کمک بسیار مؤثری است در شناخت توطئه های دشمنان دین و مهار خطر آفرینی آنها. و طبیعتاً نقش بسیار مؤثری خواهد داشت آگاه بودن برای اینکه انسان گرفتار خطر نشه. حالا دنبال این فائده ها، فائده دیگری که وجود دارد مسئله تشخص و کرامت نفس انسانی است. دانستن بسیاری از مسائل میتواند منشأ شناخت ارزش های خود انسان باشد. در قرآن مجید یک جا خداوند نقل می کند و می فرماید در سوره مبارکه یوسف و قال الذی اشتراه من مصر لامرأته اکرمی مثواه عسى ان ینفعنا او نتخذه ولدا. این عبارت کوتاهه ولی خیلی مسائل جالبی درش ذکر شده است. میگه وقتی عزیز مصر آمد بازار و یوسف را به یک قیمت گرانی خرید که بعضی میگن دستور داد حضرت یوسف را در یک کفه ترازو گذاشتن و هموزن او انقدر طلا و جواهرات ریختند تا ترازو مساوی شد، بهای خیلی سنگینی داد. یوسف رو برداشت آورد تو خانه، ولی تو چهره یوسف که نگاه کرد آثار بزرگ منشی، عظمت، شخصیت واقعی رو در او مشاهده کرد. به زلیخا سفارش یوسف رو میکنه و با یک بیان خیلی عجیب خطاب میکنه به زلیخا و میگه اکرمی مثواه، جایگاه این غلام رو خیلی بالا بدان، یک انسان با شخصیت و بزرگواریه. ارزش اینو داره که ازش حفاظت بشه، مراقبت به عمل بیاد. بعد گفت اصا اگن فعنا او نتخذهو ولدا. در مرحله اول گفت که اگر ما این غلام رو به خوبی ازش حفاظت به عمل بیاریم، شاید خبر برسه به گوش پادشاه مصر که یه همچه غلامی ما خریدیم با این قیمت سنگین، از من درخواست بکنه که این غلام رو برای او ببرم. اگر بردم و فهمید من در مقابلش چقدر جواهر قرار دادم و طلا، مطمئنم از من بیشتر میخره این غلام را، چه بسا چندین منطقه را در قبال این غلام به من میده، نفع زیادی به ما میرسه. اصا اینفعنا. و اگر او هم زیر بار نرفت، ما که عزیز مصریم و مقاممون یه مقام فوق العاده بالا، خب اینو به عنوان بچه خودمون قرارش میدیم. ببینید کرامت یوسف را به حدی از مقام بالا برد که نگفت او را میفروشیم، گفت ما که فرزند نداریم، اینو به عنوان فرزند خودمون ازش نگهداری میکنیم. معلومه که آثار عظمت در یوسف میبینه، آدم نپخته نبود عزیز مصر. اصولا خداوند متعال بشر را در بین مخلوقات و موجوداتی که خلق کرده دارای یک عظمت و مقام بسیار بالایی قرار داده است. اما چرا به این مرحله میرسه انسان؟ علتش اینه که بتواند شهوت خودش رو در دست داشته باشه و به هیچ عنوان اجازه نده که از لذتهای نامشروع تو زندگیش وارد بشه. ارزش انسان به حفظ خودشه، و الا اگر بنا باشه به محض اینکه انسان در معرض خطر بیبندوباری و شهوت قرار گرفت خودشو ببازه و اسیر بشه که هنر نیست. باز من یه تعبیری رو در همین داستان میبینم که نقل کرده ان موقعی که زلیخا تمام درها رو بست، عقل و حیا و حجاب و دین و همه چیز رو بهش پشت پا زد، اومد یه روسری برداشت، یه تکه پارچه، یه بوتی داشت روی تاخچه گذاشته بود، آمد این پارچه رو انداخت روی این بوت. بلافاصله یوسف از او یک سوال کرد، خیلی زرنگ بود اینجا، گفت چرا این پارچه رو روی بوت انداختی؟ گفت برای این که من او را میپرستم و در حضور بت نمیخوام گناه که مرتکب میشم او ببینه. حضرت تبسم میکردن، فرمودن عجب، تو در برابر یک بتی که ارزش ندارد خجالت میکشی، پارچه روی او میاندازی، انتظار داری من از خدایی که واقعا میبیند میشنود حضور دارد من رو تربیت کرده خلقم کرده من پرهیز نکنم؟ اگه تو فکر کنی که من اجازه میدم یک عمر شرافت و کرامت انسانی من رو به خطر بیندازی، اشتباه فکر کردی. نه، من تن در نمیدم، اجازه نمیدم یک چنین گناهی شکل بگیره. استقامت یک انسان در برابر طوفان شهوت، ببینید باز نکته رو توجه بفرمایید، در مقام وقتی آدم واقع میشه میبینه زلیخا همسر داشت، یعنی به نوعی به نیازهای جسمانی خودش میرسید. اونی که این وسط میباید نتونه خودداری کنه کیه؟ یوسف قاعدتاً. اما یوسف به خودش مراجعه میکند و یه نکته ای رو اشاره میکنه که نشون میده فهمیده است که نباید به این سادگی آدم تسلیم بشه. میگه معاذ الله انه ربی، یعنی اگر انسان تربیت شده یه مکتب دین شد، بالاترین لذت براش ترک گناهه نه آلودگی به گناه. بالاترین لذت براش رضای خداست نه رضایت خودش. بالاترین ارزش براش در حقیقت حفظ اون ارزشی است که دارد. چطور یک انسان تو خانه‌اش میخواد اون صلابت و بزرگواری خودش رو حفظ بکنه؟ اگه بهش اهانت کردن ناراحت میشه، اجازه نمیده شخصیتشو بشکنن. در برابر خدا میگه من شاگرد مکتبی هستم که ارزش مرا به حدی قرار داده که مرا مسجود ملائکه کرده، من بیام به تو اعتنا کنم. شاید به تعبیر من حضرت یوسف فرمودن من اگر میخواستم ازدواج کنم و زیباییم وسیله ازدواج من باشه، هر دختری رو که خواستگاری کنم حاضره که با من ازدواج بکنه. حالا یه کسی زیبایی نداره، زشته، پول نداره، امکانات نداره، شرایط جور نیست، میگیم به این سادگی نمیتونه ازدواج کنه. اما یوسف زیبایی داشت، یه سرمایه بزرگ، چرا بیاد صرف چیزی بکنه که میدونه ارزش رو ندارد، خطر درشه؟ جالب اینه، باز من این نکته ها رو میخوام هی اشاره بکنم برای این که ببینید اگر انسان در صدد حفظ شخصیت خودش برآمد و مراقب شد، خدا از راه حلال چقدر عالی میتونه نصیبش کنه. یوسف زندانی شد، چقدر زجر کشید بماند. زلیخا مرد از این حسرت که یوسف گشت زندانی. چرا عاقل کند کاری که بازارت پشیمانی؟ عزیز مصر مرد، زلیخا رو از تو قصر انداختندش بیرون چون یه سابقه بدی داشت و ذهنیت بدی برای او به وجود آمده بود، کم کم کارش به فقر و جدایی افتاد. تو کوچه های مصر حرکت میکرد، نابینا شد، کور شد. از بس گریه کرد که چرا من خودم رو اسیر یک چنین گناهی کردم. خیلی براش رنج‌آور بود. روز به روز زلیخا ذلیل‌تر و خوارتر شد در بین مردم، تا وقتی که یوسف در مقام عزیز مصر قرار گرفت، اومد بالا. قرآن میگه که قال استخلص حل نفسی، پادشاه مصر گفت برید بیاریدش یوسف را، من میخوام باش صحبت کنم ببینم کیه. فلما کلمه قال انک الیوم لدینا مکین امین. ببینید یک جا حواسش رو جمع کرده، وقتی هم که اومدن از تو زندان بیارندش بیرون گفته من بیگناه به زندان افتادم، تا بیگناهی من ثابت نشه از زندان نمیام بیرون. برید از زنها سوال کنید ببینید کی بود که مرا با تهمت به زندان انداخت. گشتن زلیخا رو پیدا کردن و بهش گفتن بیا ببینیم چه خبر شده. قالت الان حس الحق انا راودته عن نفسه، گفت که نمیتونم پنهان کاری بکنم، واقعیتش اینه که من به طرف یوسف رفتم، یوسف بیگناه بود. مظلومانه به زندان افتاد، 14 سال رنج کشید، اذیت شد. اما میخوام بداند ذالک لیعلم انی لم اخنه بالغیب، من میخوام بدونه که هیچ گونه گناهی اتفاق نیفتاده، یوسف تن به گناه نداد، بیگناهی ثابت شد. اوورد نشوندش پادشاه مصر، باش صحبت کرد، در جواب یوسف گفت دو چیز نزد ما معلوم شد، انک الیوم لدینا مکین امین، تو هم مکانت داری، شخصیت در نزد ما یک شخصیت والاست، یه آدمی که در حساس ترین شرایط جوانی تن به گناه نداده، این شخصیتش خیلی باید بالا باشه. امینم هستی، کسی که تو خانه میاد نانی میخوره نمکی میخورد، قاعدتا نباید نمکتان بشکنه، تو رعایت نمک را کردی، یعنی نسبت به ناموس ارباب خودت تمام وجودت رو صرف کردی که امانتدار بمونی. پس معلوم میشه این امانتداری هم مهمه. مقام بهش داد، امکانات در اختیارش قرار گرفت، خدم، حشم، پور، همه چیز در اختیار یوسف قرار گرفت. یه روز آمد تو بازار بره، زلیخای کور بدبختی که گوشه کوچه افتاده بود سوال کرد چه خبر اینقدر شلوغه؟ گفتن یوسف عزیز مصر شده و میخواست بیاد بین مردم، با مردم ملاقات داره، دیدار داره. اصرار کرد که منو ببرید نزدیک جایگاهی که یوسف میاد رد بشه، من میخوام ببینمش. وقتی یوسف آمد رد بشه، بهش گفتم این یوسف داره میاد، به هر زحمتی بود خودشو کشانید جلو، دهنه اسب یوسف رو گرفت، گفت یوسف تو میدونی من کیم؟ گفت بله میدونم. گفت امروز ببین زلیخای عزیز مصر اون روز به این نکبت و بدبختی افتاده به خاطر گناه، و توی غلام اون روز به خاطر پاکدامنی امروز اینطور مورد احترام مردمی. من اقرار میکنم که گناه کردم، اما چه کنم، واقعا به تو علاقه داشتم، قلبم تو رو دوست میداشتم، به عنوان یه شخصیت هنوزم عشقت در دل من هست. و قسم داد یوسف رو بنابر بعضی از نقلها که از خدا بخواه که این آرزوی من رو برآورده کنه و من رو به کام تو برسونه. جبرئیل آمد، یوسف زلیخا عشقش به تو یک عشق بی حد بوده، درسته که تو خودداری کردی، الانم دیگه شوهر نداره، از خدا تو بخواه خدا جوانی رو به او بر میگردانه. شاید در قالب الفاظ منه، گفت بیا حالا با من ازدواج کن. گفت اون روز که جوان بودی من به تو تمایل نشون ندادم، حالا که دیگه پیرم شدی و از کار افتاده شدی، همه رو برق میگیره به قول معروف، ما رو چراغ نفتی، اینم تازه فتیله ندارد، اون وقت که جوان بودی تمایلی به تو نشون ندادم، حالا که دیگه پیر و فرتوت و از کار افتاده شدی، گفت اگر تو بخوای میتونی دعا کنی خدا جوانی رو به من برگردانه، دعا کن. جبرئیل عرض کرد آقا دعا کنید خدا جوانی رو بهش برمیگردانه. حضرت دعا کردن، زلیخا جوان شد، با یوسف ازدواج کرد، از راه حلال به کام دلش رسید، اما سالها رنج برد، اذیت شد. چرا؟ چون تمایل به گناه داشت. انسانی که نمیتونه شهوت خودشو کنترل بکنه، این از رده انسانی میره بیرون. قرآن میفرموید اولئک کل انعام بل هم اضل سبیلا، یعنی گاهی انسان به حدی سقوط میکنه که مثل یک چهارپا میشه، از چهارپا هم پایین‌تر، در حالی که با حفظ کرامت خودش و کنترل بر غرایز جنسیش میتونه به جایی برسد که به جز خدا نبیند، که فرشته ره ندارد به مکان آدمیت، کدومشو میخواد؟ در حقیقت اخلاق جنسی یکی از فایده‌هاش اینه که انسان رو متوجه این کرامت، متوجه این شخصیت، متوجه این ارزش والا بکنه و به انسان اجازه نده که خودشو به یک لحظه ای بفروشد. باز یه روایت جالب من از امیرالمؤمنین علی علیه السلام براتون بخونم، بسیار روایت مهمی می‌فرماید: کم من لذت قصیره تورث حسرت طویله. چه بسا یه لذت آنی زود گذری که به دنبالش حسرت‌های طولانی و بسیار بزرگی رو میاره. سلام. حسرت نه به این سادگی. یه لحظه آدم اسیر شهوت خودش میشه، دلش میخواد یه جوری تمایلاتش ارضا بشن، اما نمیدونه که این لذت گذرا چه عواقب بدی رو به دنبالش خواهد داشت. در قرآن مجید میفرماید روز قیامت که میشه، خازن و مالک جهنم و دوزخ سوال میکنه از جهنمیا: ما سلککم فی سقر، چی شده که شما کارتون به جهنم و عذاب و سقر کشیده شده، اونم به یک چنین عذاب سختی؟ چند تا جواب میدن. یک: قالو لم نکن من المسلمین، میگن ما در دنیا که بودیم اهل عبادت پروردگار نبودیم، تن به عبادت نمیدادیم. حالا این کلمه مسلمین رو شما یک مسئله فراگیر حسابش کنید، چون در تمام ادیان قبل از پیغمبر بزرگوار اسلام هم مسئله نماز خب وجود داشته دیگه، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. خدا هم به مریم میگوید ورک عمر مع الراکعین، هم به ابراهیم میگه رکوع کن، سجده کن، عبادت کن. همه انبیا در حقیقت نماز میخواندن و با نماز ارتباط داشتن. بحث به این نیست که فقط نماز در زمان ما باشه. نماز رو برپا میکردن، اما ما لم نکن من المسلمین، اهل نماز نبودیم، پیوندی با خدا نداشتیم. و لم نکن نطعم المسکین، ما با این که وضع مالیمون بد نبود، امکانات مالی داشتیم، اما به انسانهایی که فقیر بودن، مسکین بودن، نیاز داشتن کمک نمی کردیم، اطعام نمی کردیم به اینا. و کنا نکذب و بیام الدین، ما روز قیامت قبول نداشتیم، مسخره میکردیم، چی میگید قیامت هست؟ از باورمون نمیامد که قیامتی در کار باشه. بعد میگه و کنا نخوض مع الخائضین، با سادزاده نخوض یعنی ما فرو میرفتیم در چیزی که جامعه فرو میرفت، یعنی هر جا پایه عیاشی و شهوترانی و بیبندوباری و گناه و رفتن به دنبال تمایلات فراهم بود، ما ابایی از این که تو اون جب قرار بگیریم و با اون جب خودمون رو هماهنگ بکنیم نداشتیم. من شاید این تعبیر زیاد قشنگی هم نباشه، ولی میگم شاید فکر میکردیم که به اینا بگیم آب نیست و الا خیلی شناگرای ماهری هم. اگه میخوای بفهمی چه کسانی اهل بیبندوباری هست، بیاید یه عقدی یه عروسی را بندازید، بله؟ اون وقت میبینید که چه کسانی براشون مهم نیست، هر گناهی پایش جور بشه حاضرن. اگه انسان اصل کرامت انسانیش براش مهم نباشد، دنبال این میگرده یه جایی پیدا کنه که یه جوری اون فساد درونی خودشو ظاهر کنه، لذت و شهوت رو نشون بده که چقدر طرفدارش. و کنا نخوض مع الخائضین، اما انسان با شخصیت کیه؟ انسان با کرامت کیه؟ اون کسی است که حساب میکند. میگه فرض میکنیم حالا لذتی هم در کار باشه که من فکر نمیکنم در حالت نامشروع اصلا بشه اسم لذت روش گذاشت. فرض میکنیم که باشه، لذتی که با ترس و دلهوره و ناراحتی و استراب و فکر گناه و درون خیلی پر هیجان و پر التهاب بخواد به دست بیاد، چه چیزی نصیب آدم میشه؟ اینجا قرآن مجید میفرماید ازدواج وسیله آرامشه، لتسکنن لهم یا لتسکنوا الیها. وقتی آدم ازدواج میکند شرایط کاملا طبیعی داره، رضایت کامل طرفین هست، با آرامش واقعی، اون وقت میشه یه لذت حسابش کرد. اما یه آدمی که با گناه میخواد به لذت برسه مثل دزدی میمانه که میخواد از دیوار خانه کسی بره بالا، هر لحظه احتمال اینو میده که الان میبینندش، الان اون رو میشناسن، میزنن، میکشن، نمیتونه راحت باشه. میفرماید وقتی انسان اون لذت کوتاه رو بهش اهمیت داد، کارش به کجا میکشد؟ به سقر. ازشون میپرسه کجا بودید؟ چه کار کردید؟ چطور شده سرنوشتتون به اینجا کشیده؟ میگن با کنن نخوب و معل خواهدین. هر وقت ما نگاه کردیم دیدیم یه عده نشستن، پاسور آوردن پاسور بازی کردیم، قمار آوردن قمار بازی کردیم، مشروب آوردن خوردیم، رقص بود پایش جور شد رقصیدیم، ساز آواز بود گوش دادیم، بیبندواری بود ابا نداشتیم. من یادم نمیره اون اوائل طلبگیم بود، با پدرمون میرفتیم قبل از انقلاب، میرفتیم در قسمت واحد زوباهن ماه مبارک رمضان ها، اونجا برای تبلیغ سخنرانی میکردن پدر ما بعد از نماز، منم دنبالشون میرفتم. یه روز اون کسی که مسئول بود آمد گفت آقا بیاد بریم، میخوایم زباهن رو نشونتون بدیم، بریم بگردیم ببینیم رو زباهن رو. ما رو برد بخشهای خاصی مثل نهالستان و عرض کنم خود زباهن و نبرد و اینا رو نشونمون داد. خیلی طول کشید اتفاقا، خسته شدیم خیلی. ما رو که داشتیم برمیگشتیم یه جایی دیدم توقف کرد و سرش رو زیر انداخت، گفت آقا برای که بعد یه وقت نگید که ما رو بردی همه جا رو نشونمون دادی و بعضی جاها رو نشون ندادی، این مجموعه که اینجا میبینید رو خوب بهش نگاه بکنید. نگاه کردیم یه تشکیلات خیلی وسیعی ساختن اینجا. خب اینجا یه بار کاباره معمولا برای جشنهایی که گرد همایی هست میان، زن و مرد اینجا جمع میشن، مشروب اینجا هست، قبل از انقلاب بود مشروب هست، ساز و آوازن تا دلتون بخواد وسیلش اینجا فراهمه، میان گروه گروه زنهای همینهایی که اینجا کار میکنن با شوهراشون میان و روی این سن قرار میگیرن، مشروب میخورن، میرقصن و بعد قانونشون توی این پارتیه که میگیرن چراغ خاموش میکنن و به قول ما آزاد میشن، هر کی هر کار دلش بخواد میکنند. بعد سرش رو زیر انداخت با یه حالت شرمساری و خجالت، گفت آقا ننگ است برای جامعه ما که مردان بی غیرت و زنان فاسد داره. اما چه بکنم، خیلی حرفا. یه آدم در حال مسئولیت میگه این مجموعه ای که زیر دست من داره اداره میشه، منم کاری نمیتونم زیاد باشم و میدونم چه فسادهای اخلاقی توش هست، ننگاوره که مردان بی غیرت و زنان بی بند و بار کاری نیست که تو این بار و کاباره نکنند. بعد اومدیم تو را که داشتیم میامدیم، گفت آیا میشه روزی برسد که این سفره پر از ننگ برچیده بشه؟ آیا میشه روزی بیاد که مردم انسانیتشون رو بیشتر براش ارزش قائل باشن تا لذت و شهوت رو میشون را؟ بشر یه موجود عجیبیه. بشر اگه گدایی براش پیش بیاد فقر، یه جور مصیبت داره. پولدار بشه میفته تو وادی گناه، یه جور دیگه به مصیبت و بدبختی میفته. این جمله رو همیشه با خدا بگید، بگید خدایا به اندازه ای از دنیا به من بده که بر علیه تو ازش استفاده نکنم. خدای مرا به خودم با نگذار، خدای مرا اسیر شهوت و مقام و پول و دنیا نکن. باور کنید حفظ کرامت انسانی در زمانی به دست میاد که آدم شخصیت خودش رو بشناسه و به دنبال این شخصیت شناسی حفظ شخصیت براش مهم بشه. خودتون رو به این سادگی نفروشید. وقتی ما میبینیم در روایات آمده از امیرالمومنین علی علیه السلام میفرموید فلیس لانفسکم ثمن الا الجنه فلا تبیعوها به غیرها، قیمت شما بهشته، خودتون رو ارزون تر از بهشت نفروشید. هر وقت خواستید خودتون رو بفروشید ببینید ترازویی که گذاشتن شما یه طرفش قرار گرفتید به چه قیمتی میخوان شما رو بخرن، به قیمت پول، به قیمت دنیا، به قیمت مقام، به قیمت گناه و لذت، به چه قیمتی. اگه دیدید واقعا ارزشتون بیش از اونه خودتون رو نفروشید. من مکرر این داستان رو در جلساتم گفتم، اصرار هم دارم به خاطر اینکه واقعا لینک شده به تعبیر ما کامپیوتریا به این داستان، قشنگ چسبیده به این روایته. یک کتابی نوشته است که از این خارجی ها، اسم کتاب رو وقتی ترجمه کردم گذاشتن کلیدهای خوشبختی. کتاب قشنگی، یه تعداد داستان خیلی خوب داره، شاید حدود مثلا 40 تا 50 تا داستان خیلی قشنگ در این کتاب هست. یکی از این داستانهاش اینه که براتون میگم. حالا فرض رو بگذارید حتی تخیلی هم اگه نوشته بشه بازم خیلی اثر داره، چه برسد به این که واقع بینانه تر بشه بهش نگاه کرد. میگه که یه جلسه ای بود به عنوان مجمع و گرد همایی صنف جواهر فروشان مثلا لندن. جواهر فروشی خب معمولا در کشور ما اینقدر جایگاه نداره، چون مردم نه اینقدر پول دارن که برن پول جواهرات گران قیمت بدن، اونایشون هم که پول دارن یه پرواز خیلی ساده عادی میکنن، 7-8 میلیون پول میدن میرن اون برای آب و بر میگردن، هرچی میخوان میخرن. مثل ما نیستن که 12 تا مغازه رو میریم ببینیم تخم مرغ رو میتونیم یه تومنی ارزون تر بخریم یا نه، مثل ما که نیستن. پولشون از پارو وقتی بالا میره براشون مهم نیست. اونی که میره 12 میلیون 13 میلیون تومن میده یه جفت گوشواره یه بلریان اصل گیر بیاره، 2 میلیون و 3 میلیون دیگه براش مهم نیست که حالا بخواد اینجا بمانن. در لندن اینا جمع شدن یه گرده همایی جواهر فروش هایی که میلیاردی به قول ما چیز میخرند و میفروشند، داشتن با هم صحبت میکردن، طرحهای اقتصادی میدادن کی موفقه، چجور بفروشیم، چه بکنیم. دوره هم جمع شده بودن برای یافتن راه حل که ما به چه نحوی میتونیم سرمایه های عظیم گیر بیاریم، سود حسابی گیره اون بیاد. یکی از اینا اتفاقا چشمش افتاد به یه دختر خانم خیلی زیبا و به قول ما خوش اندام. یه نگاهی کرد از روی دقت جواهر فروشی، دید این قیافش فوق العاده قشنگ میشه اگر بیاد یه مقداری از این جواهرات رو به صورت تاج و گوشواره و علنگو نمیدونم عرض کنم که لوازم در اختیار این بگذاره. اومد جلو گفت که میشه با هم یه چند دقیقه بشینیم صحبت کنیم. بیدشون چیزا نیست، نشستن. گفت من یه فکری دارم میخوام با شما مطرح کنم، شما حاضرید با من همکاری بکنید؟ یه پولی گیر شما میاد، یه پولی هم گیر من میاد. گفت بگو چیه؟ گفت من میخوام از شما دعوت کنم بیاید به جواهر فروشی من. من گرانبهاترین جواهراتی که دارم رو در اختیار شما میگذارم، شما روی سرت، گوشهات، نمیدونم دستات، اینا ازش استفاده بکن، گردنبند تو سینت بکن، یه دونه عکس من میخوام با اون جواهرات از تو بگیرم. جواهراتو به این بر میگردونی، من یه عکس فقط از تو گرفتم، چقدر بهت بدم؟ خب شما حساب کنید یه زن قاعدتاً چیکار باید بکنه؟ میگه همون جواهرات بدی بس. بله؟ بعضی اسمشن که میشنون میگن با ما خوابش هم نمیبینیم، بعضی شبا نگاه میکنیم این جواهرات بهمون دادن، اومدیم بیایم خونمون تو را دزدیدن، میگیم که همون بهتر که نداریم. اگه بیدار شدیم دیدیم تو رخت خواب خونه خودمونی، میگیم الحمدلله که اقلا خودمون زنده، این جواهرات هم پیشکش. این یه فکری کرد، گفت که هرچه من بگم گفت پیشنهاد تو بده. گفت مثلا $10,000 میدم. گفت خیلی کمی، 15,000، 20,000، 30,000. هی قیمتو برد 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 بالا. گفت چقدر میخوای؟ گفت حالا تو یه قیمتی بگو شاید بتونم با توافق کنم، من که هرچی میگم فایده نداره. گفت اگر بخوای من این قرارداد رو قبول بکنم، از همین الان که این قرارداد بین من و تو منعقد میشه، تا هر زمانی که تو جواهر با عکس من میفروشی، گفت چرا میخوای؟ گفت میخوام بزنم رو جعبه جواهرات تبلیغ بشه. گفت تا هر زمانی که عکس من روی جعبه جواهرات تو هست و به واسطه یه عکس من یا نستو چیز میخرم، هر چه سود بردی نصفش مال من نصفش مال تو. اوه من مغازه دارم، سرمایه دارم، جواهرات دارم، تو فقط یه عکس میخوای ازت گرفته بشه. گفته خب مشکل همینجا که من حاضر نیستم با چهره من تو سود گیرت بیاد و من هیچی گیرم نیاد. تو میخوای از چهره من نان بخوری، خب نصفش مال تو نصفش مال من. این حساب جدید خیلی میشه. حتی بعد از مرگش نوه‌هاش هم باید از این سود نصیبشون بشه. گفت نه صرف نمی کند. دختر خندید و بلند شد، گفت نفهمیدی چه قیمتی بهت گفتم؟ اگر میخواستم منصفانه بگم 99% سود باید مال من میبود، 1% مال تو. چرا که من زیباییم یه نعمتی است که قیمتش معلوم نیست. ما چقدر میارزیم به یه خونه؟ این که میگن مردم معمولا قیمت دارن، ببینید به چند میشه مردم رو خرید. بعضی وقتا با یک لبخند مردم خودشونو میفروشن، بعضی وقتا به یک گناه خودشو میفروشه. اما دین میگه چه؟ میگه که دنیا رو به دادن شرافتتو نده، انسانیتتو نده، عزت نفستو نده. تو بیشتر از اون دنیا میارزی. تو رو ساختیمت برای آخرت، تو رو ساختیمت برای بهش. خودت ارزون تر از بهش نفروش. فلیس لانفسکم ثمن الا الجنه فلا تبیعوها بغیرها. ارزش شما بهشت است، خودتونو ارزان تر از بهشت نفروشید. اگر بشر خودش رو میشناخت، قیمت برای خودش قائل بود، هرگز اجازه نمیداد این چنین مورد بیمهری قرار بگیره. اهل بیت عصمت و طهارت همشون نزد خدا عزیز بودن، اما چقدر با ارزشه که انسان خودشو عزیز بدانه. در برابر خدا صورت نازنینش و آقا سید و شهده روی زمین گذاشت، صدا می زند خدایا راضیم به رضای تو، صبر می کنم در مقابل مصیبتها، هیچ خدایی برای من جز تو نیست. خدایا همه چیزم رو برای رضای تو دادم. تو هم